آقای امیر لنگرودی عزیز، با درود بر شما، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. خب ما را در جریان اخبار قرار بدید و به خصوص در حوزه کارگری که واقعا این روزا میدونم که چقدر سر شما شلوغه، برای اینکه سالهای سال بود که در واقع در این عرصه فعالیت میکردید و خوشبختانه مسئله مبارزه کارگری در داخل ایران الان دیگه جنبه توده‌ای پیدا کرده، از حوزه روشنفکری و به ویژه روشنفکران چپ خارج شده. فکر میکنم شما با من در این زمینه هم عقیده باشید. اما یک نکته رو بخواستم تبریک بگم به شما که به شما و سایر عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکردن، با این برنامه‌ای که به نام در واقع من میتونم بگم مستند سازی سوخته رژیم کرد، عملا بیش از پیش واقعا پا در قد جای گذاشت که سقوطش رو سرعت بیشتری میبخشه و با زبان خودش نشون داد که مبارزین خارج از کشور با مبارزین داخل کشور در ارتباطن، مجبور شد از طریق این به اصطلاح بیان بکنه و بعد هم با دلاوری هایی که این عزیزان نشون دادن، سپیده قلیان یک خبرنگار آزاد و اسماعیل بخشی دو سمبل این حرکت، نشون داد که مبارزین همان گونه که در گذشته بوده زبان واقعی و وجدان بیدار مردم برای استقرار دموکراسی و داد هستند. و من اینو به شما به عنوان کسی که در این عرصه حضور فعال در این جهت روشنگری داشته و به همه مبارزین تبریک میگم. بفرمایید آقای جواهری.
خب من سلام دارم به شما و همینطور به همه عزیزانی که در این تالار هستند و با هم به گفت و شنود می نشینیم. سیامک میرزاده یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در داخل کشور شعر کوتاهی سروده برای اون دسته از عزیزانی که در زندانند و به ویژه پیشکش کرده اون رو به رضای خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن. بی من جهان آری از عشق و آدمیزادی است، با من جهان و کشور و نژاد و انسان و غم شادی است، تا من نباشم دال هر مدلول زندان است، تکرار کن نام من، نام من آزادی است. پیشکش به همه اونهایی که برای وصول آزادی در جهنمی که سازمان جهانی عفو بین الملل از اون در 40 سال قداست نظام به عنوان سال شرم یاد میکنه، که من باید بگم تمامی این 14 رو بایستی سال شرم و شرمساری نظامی یاد بکنم که بر فراز انقلابی سوار شد و جامعه ما رو، چون روزی که 30 میلیون بود بعد به 40 میلیون رسید، بعد امروز به 80 میلیون در فلاکت و فقر و ناداری با خودش همراه میکنه. من باید تشکر بکنم از شما که فرازهای این بحث و گفتگو رو از یک دوستی که از داخل کشور با ما صحبت میکرد، آقای نوریزاد، آغاز کردید و او در واقع نمایشی از افتادگی خودش رو در اتاق ارائه داد که برای من هم بقایت درس آموز بوده. اما اونچه که در طول همین هفتهی که پشت سر گذاشتیم، چون واقعا وقت محدوده، من سعی میکنم متمرکز بشم روی همین. شما به درستی اشاره میکنید که از یک طرف در زندان موندن علی نجاتی، از سوی دیگر فراخوندن دیگر باره خانم سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، و از سوی دیگر همینطور احضار بازداشت فعالان کانون نویسندگان و تنی چند از جنبش آزادی خواهی و به ویژه فعالان محیط زیستی کشور، انباشت اون چیزی که تحت عنوان حقوقهای معوقه شهرداری ها و حدت بیکارسازی ها و مبارزه با خصوصی سازی است، تحرکات غیر متمرکز معلمان و بازنشستگان و همینطور نشست و برخاستهایی که شورای عالی کار کرد بر سر تعیین نرخ دستمزد، که تمامش تا به این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم دروغ بیش از آب در نیومد و مجبور شد که همون سناریوی هر ساله رو اعلام بکنه که تحت عنوان وارسی در واقع کمیته تعیین دستمزد از هفته آینده بخواد چیز بکنه، شروع کنه. از سوی دیگر لایه بودجه که میبایستی تمام فراز و فرودهای جامعه رو تعریف بکنه، یعنی از یه طرف درآمدها رو و از سوی دیگر خروجیها رو بر سر میثاقهایی که خودش قولش رو به مردم داده به نمایش بگذاره، اون چرا که تسلیم مجلس کرد تا به اینجای که بحث شده و در واقع از این گوشه و اون گوشه داره میزنه بیرون، نشون میده که فقر زدایی رو نه تنها کاهش داده بلکه بیشتر بیشتر از کیسه مردم میخواد بگیره و دوباره در واقع بریزه به دهن اونهایی که با یک اختلاس میتونن جامعه رو از این سو به اون سو ببرن که معلمان و بازنشستگان بیان توی کف خیابون و بگن اگر یک اختلاس کم بشه حقوق ها یه جوری بخواد به نوعی در واقع اینجا اونجا تامین بشه. حادثه دیگر بار بردن اسماعیل بخشی و همینطور خانم سپیده قلیان نشون داد که همونطور که شما به درستی اشاره میکنید، این نه تنها در واقع یک سناریوی سوخته نمیبایست این رو به حساب آورد، بلکه اگر بخوایم واقع بینانه بر سر اون چی که تو کف خیابون اتفاق افتاد، یعنی بازنشستگانی در برابر سازمان برنامه جمع شدن و بیش از 1000 نفر یک صدا که عکساش، فیلمهاش، یوتیوبهاش در سطح شبکه‌های مجازی هم از تلگرام، توی اینستاگرام، توی توییتر و بی نهایت سایت ها و وبلاگ ها و سطح شبکه فیسبوک جهانی داره دست به دست میگرده، نشون داد که وقتی تو کف خیابون شعار میدن که مستند شکنجه دیگر اثر نداره، نشانه اینه که این حادثه به ضد خودش تبدیل شده و این سخن از زبان پدران و مادرانی در میاد که بیش از چند دهه در حیات سازندگی جامعه نقش داشتن و امروز با خارج شدن صندوق تامین اجتماعی همه نابهنگامی زندگی اونها در مقابل 40% تورم و سایر مسائلی که توی جامعه هست در خودشون نشون میده. به اعتقاد من این شعار که از زبان یک نیروی عظیم اجتماعی برخاست، نشون داد که صدای برخواستن طبقه‌ای که میره تا صدای شکستن استخوان‌های ظلم و شکنجه و بیداد رو مستند سازی بکنه، بایستی این حاکمیت شنیده باشه. اگر نشنیده باشه، بایستی بگیم که زم امسومون بکمون امیون لهم لاهیر جون بر فراز سر اینها میتونه فرود بیاد که آمد تا اینجای قضیه. به اعتقاد من آقایانی که این مستند رو ساختن، یعنی همه اونایی که به مسابقه ابر و باد و مه و خورشید و فلک به هم دوخته شدن تا ثابت بکنن که علی نجاتی، این چهره تکیده، انسان شریفی که همواره و همواره تا به امروز دغدغه طبقه خودش رو با خودش داشته، بایستی در زندان بمونه؟ اسماعیل بخشی، نماینده مطالبه‌گر کارگران هفت تپه و دختر جوانی که تنها برای تهیه عکس و خبر به عنوان یک فعال مدنی خودش رو به هفت تپه رسونده، بایستی دیگر باره بره تو زندان. کسی که با جسارت گفته که من حاضرم تمام قد از برادرم اسماعیل بخشی دفاع بکنه، و به طب او خب میتونسته از علی نجاتی هم دفاع بکنه، او میتونسته از تمامی پیکره کارگران هفت تپه هم دفاع بکنه، ولی تا اینجایی که دارم میگیم زبان رو اونو بستن. خبر بس بد و اسفباری رو میبایستی توی این لحظه به همه دوستانی که در این اتاق هست بدم و همینطور از طریق در واقع سایت پر آمده شده شما اعلام بدارم، و اون اینی که پدر و مادر سپیده اعلام داشتن با پیگیری هایی که تا این لحظه کردن هیچ گونه پاسخی نگرفتن، اگر کارشون به اونجا برسه در برابر دادگاه اهواز خودشون رو آتش خواهند زد. این یعنی فلاکت نظامی که حاضر نیست به پدر مادری که بچهش در درون زندانه بهش بگید چی داره بر سرش میاد، وضعیتش چگونه است، بتونه بره ملاقاتش بکنه. به اعتقاد من اون چی که در هفته گذشته تحت عنوان همین طراحی سوخته به نمایش در اومد، نشون داد تا به امروز که بیانیه شجاعانه فعالان، شخصیت‌های سیاسی، کنشگران داخل کشور و خارج کشور در محکومیت این رسالتی که با انکار شکنجه بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قالیان و ادامه شکنجه علی نجاتی مرتکب میشن، در واقع اینها کور خوندن با این نوع برخوردی که داره تومار پشت تومار تو سطح شبکه جهانی بازخورد پیدا میکنه. آقایان مستندساز چشمشون رو بستن و گوششون صدای این اعماق رو انگار نمیشنوه. باید این رو هی مرتب تکرار بکنیم. معنای این شعارها، این محکومیت هایی که تو کف خیابون داره صورت میگیره، سراغ هر گوشی که دست هر شهروند درون کشور بری داره میشنوه خبر رو و فحش و فضاحت رو متوجه این حاکمیت میکنه، این بار در مبارزه علیه شکنجه یک اردوی بزرگ کارگران و زحمتکشان، فرهنگیان، بازنشستگان، لشکر بزرگ بیکاران، همه اونهایی که زادگان رنج و خاکسترنشینان جامعه ما هستند، فقر و قربانیان ستم جنسی و همه دیگر ستم دیدگان به شکنجه شدگان این ملت بزرگ و خسته رو از بیداد خودشون به فریاد درآوردن. میخوام صحه بذارم به نقطه آغازین بحث شما رضای عزیز که به درستی اشاره کردی. بدون من مستندسازان نمیشنون صدای قررش غرور انگیز اعماق رو از طوفانی که بر علیه ظلمت خبر میده. واقعا من گفت که نمیشنون صدای برخواستن طبقه ای که میده تا صدای شکستن استقانهای ظلم و شکنجه و بیداد رو مستندسازی بکنی، اینا نمیشنون. آقایان مستندساز لشکر بزرگ 40 سال زجر و شکنجه و تحقیر و محرومیت امروز به خط شدن و همراه کارگرانند، همصدا با اونها هستند، به دادخواهی اونها دارن برمیان و همه اعلام میکنن که ما در درون کشور و در سراسر جهان اون موج بسیارانیم که حاضر نیستیم شما رو فراموش بکنیم. بایستی این صدا رو جدی گرفت. این نکته رو هم اضافه بکنم که مستندسازان باید بدونن نفس فرصت‌های شنیدن و دیدن شما امروز به اشاره افتاده با این حادثه‌ای که در درون جامعه داره اتفاق میفته. امروز اسماعیل عبدی ها، محمود بهشتی لنگرودی ها، محمد حبیبی ها، رضای شهابی ها، علی نجاتی ها، اسماعیل بخشی ها، به سایر یاران دربند اونها نظیر همین دوستان کانون نویسندگان، بیشمار آزادی خواهان ایرانی، وکلای زندانی مثل نسرین ستوده و دیگران و دیگران و دیگران و دراویشی که اینجا اونجا در زندانن، همه اون مال اندیشان جامعه که برای هر ست از تحقق آزادی جانشون رو گذاشتن و امروز در اون زندان هستن، اینها مشعلهایی بر فراز بلندهای بیدادن که به صدا در اومدن میسوزن و راه ما رو روشن میکنن. باید بگیم که ما همچنان بسیاران بسیارانیم. این فضای مربوط به بقول خود شما این طرح سوخته‌ای بوده که امروز داره مثل یه پتکی بر سرشون فرود میاد. دو تا نکته به نظر من خیلی جدیه و اون ماجرای معلمان دلسوز کشور ماست که مطالباتشون به شکل جدی تا به امروز نادیده گرفته شده و بازنشستگان هم بر فوج در واقع نیروی کمی اینها افزوده میشن و به سرعت در همتنی دیگه با اینها اینجا و اونجا حرکت رو پیش میبرن. شما به خاطرتون هست، یعنی همه دوستانی که تالار هستن، دو حرکتی که در ماه مهر و آبان انجام گرفت و دو روزی رو که پای تحصیل سراسری رفتن هزینه بس سختی رو پرداختن. این معلمان امروز به این نتیجه رسیدن که با سازماندهی حرکات غیر متمرکز در سطح استان‌ها و شهرهای مختلف کشور بتونن در واقع خودشون رو به شکل یک نمایش بزرگ در سطح جامعه در کف خیابان در برابر چشمان افکار عمومی جامعه ما به صحنه رو در روی ها بکشونن. ما تو هفته گذشته شاهد بودیم که توی کرمانشاه، توی اردبیل، تو استان البرز، توی خراسان، توی تهران و همینطور در سطح یزد و مشخصا توی علی گودرز، تو خرم‌آباد معلمان تجمع کردن و تلاش کردن که خواسته های خودشون رو به شکل جدی مطرح بکنن. در خیلی از این حرکات اتفاق افتاده در اون کشور، بازنشستگان هم تنگاتنگ کنار اونها بودن و در واقع خواسته و طرح‌های خودشون رو به شکل جدی مطرح میکردن. در طول هفته گذشته بخش وسیعی از نیروی خدماتی جامعه، مشخصا در هیکل وجودی شهرداری ها، یک سلسله حرکات اعتراضی رو به نمایش گذاشتن. دلیل نمایشات بایستی گفت که سریالی کارگران شهرداری عمدتاً به این دلیلی که هیچ کسی پاسخگوی حقوقهای معوقه اونها نیست، پرداختن به حقوقهای معوقه اونها نیست. حقوقهای معوقه اونها بخشن توی مثلا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 8 ماه پرداخته نشده و اینها که جزء در واقع زحمت کشترین نیروی اجتماعی هستن که از کله سر بلند میشن و به نظافت شهر و شهرهای مختلف میپردازن، از یک طرف نیروی وسیع از جهت کمیتن و از سوی دیگر نه دولت پاسخگوی این هست و نه اون پیمانکارانی که کار رو به اینها واگذار کرده. بخش وسیعی از این نیرو اساسا در استخدام شهرداری یا پیمانکاری ها نیست، بلکه به شکل قراردادی برای اینها کار میکنن. پیمانکاران معتقدن که دولت پول به اینا واگذار نمیکنه. اینها دولت معتقده که در واقع اون سهم خودش رو طبق قراردادی که با این شرکت پیمانکاری اون شرکت پیمانکاری بسته یه جایی داده یا خواهد داد. این پیمانکاران کیا هستن؟ واقعا این پیمانکاران به مساوی شهروندان شناخته شده هستن که آدم بتونه تلاش پیگیرانه کارگران رو که تو حوزه‌های مختلفی دارن کار میکنن در چهره اینا رو ببینن. نه، اینا همون ژن‌های برترن، اینا همون آقازاده‌ان، اینا فرزندان همون آیت‌الله‌های شکرخوار و ماهیخوار و چایخوار و کوفت و زهربارن که کار رو از در واقع این شهرداری و اون شهرداری میگیرن و واگذار میکنن به اینها. اینها نیروی معین اجتماعی رو به خدمت میگیرن و این بلاها رو سرشون میارن و هر جا هم که در واقع پر شد خزانشون، یهو سر از نمیدونم دبی و آلمان و سوئد و کانادا و اینجا و اونجا در میارن و بر سریم. در طول هفته پشت سر گذاشته کوتاه بکنم، ما سفره بزرگ خالی از نان کارگران شهرداری رو توی مریوان دیدیم که 6 روز متوالی اومدن توی خیابون و کسی پاسخگوشون نبود. این همین حادثه رو تو آبادان دیدیم، این همین حادثه رو تو اندیمش دیدیم، این همین حادثه رو تو بروجر دیدیم و بیشمار جا. و این ماجرا فقط مربوط به این یک هفته نیست، من به دواز محدودیت وقت متمرکزم روی این هفته. حالا چه باید کرد؟ آیا مصادیق پاسخ نگرفتن نسبت به حقوقهای معوقه به همین شکلی که من در اندیمش بیام شما آقا رضا در اردبیل بیاید، اون یکی مثلا در تهران بیاد، اون یکی در رشت بیاد پاسخ؟ نه واقع، اون چی که اینجا خالیه اولا پراکندگی این اعتراضاته و دومی که اینها تشکیلاتی ندارن که به اعتبار اون تشکیلات بتونن مبارزه خودشون رو به سامان ببرن. کیا اینها رو به مسابقه تشکیلات نمایندگی میکنن؟ خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، انجمنهای اسلامی که چیزی نیستن جز فساد آفرینی در درون طبقه. هنر اینها چیه؟ هنر اینها این که در مقابل مثلا یه تشکیلات مستقلی که سندیکای شرکت واحد به وجود آورده برن یک سندیکای تقلبی بزنن. همه یه تلاشی رو که مثلا در طول بیش از 1 ماه تو کف خیابان کارگران هفت تپه کردن، بعد از اینکه مبارزه اینها رو سوزوندن و سازمانگران اصلی اینها رو گرفتند و بردن، تعدادی از اونها رو تطمیع کردن، خریدن و آدمایی که محکم سر جای خودشون وایستاده بودن مثل علی نجاتی، مثل اسماعیل بخشی رو همچنان در زندان دارن و مطابق اون خواستن شورای اسلامی کار رو سازمان بدن در درون هفته. چرا؟ به دلیل اینکه منفعتشون رو داریم میبینن که تشکل مستقل پایداری که منتخب نیروی رنج و کار جامعه است نباشه و به جاش سندیکای تقلبی باشه، شورای اسلامی کار باشه که از اصول این جماعت اختاپوسی علیه طبقه رنج و کار جامعه رو نمایندگی بکنه. بنابراین تحرکات موجود از یک طرف تا مدامی که بدل به تشکیلات مستقل و منسجم در دل مبارزه متحد نشه، نمیشه شاخ این نظام رو در تمامی عرصه‌هایی که ما باهاش روبرو هستیم شکل. مثلا میگن امروز یکی از عرصه‌های بزرگ مبارزه کارگران در اینجا اونجا حول مسئله خصوص سازی است. خب کاملا درست. همین پیکره مبارزه‌ای که تو هلکو بوده، تو آذرآب بوده، توی پولاد اهواز بوده، مشخصا تو هفت‌تپه بوده، مسئله خصوص سازی بوده دیگه. ویدیویی پخش شده امروز از درون مجلس که یکی از نمایندگان اومده به پر بیننده ترین تلویزیون درون کشور گفته که آقا ما از کارگران هفت تپه شنیدیم که این بیگی مدیر عامل این کارخونه به دفعات قسم میخورده که من پول شما رو خواهم داد. اسم کسی رو میآورد. ما فکر میکردیم که این به نام پسرش قسم میخوره. تلاش کردیم دیدیم که نه، این اسم پسرش نیست که قسم میخوره، این اسم سگیه که این با خودش داره و به نام اون قسم میخوره. این نماینده کارگر، این نماینده مجلس میگه من علاقه شرم بر من باریدن گرفت. حالا چقدر واقعیه به عهده خودشه، ولی این رو از زبان کارگران هفت تپه شنیده. اینا چنین انسانهای بی حیثیت و بی چهره هستن که در نظامی که عفو بن ملل از او به عنوان سال شرم یار میکنه، با تمام در واقع وجوهی که مردم ما در یک جامعه 80 میلیونی برای رسیدن به حداقل زندگی تلاش دارن میکنن، اینا در واقع این گونه با وقاحت. آیا مبارزه برای دستیابی به رودرویی با خصوصی سازی رو در مقابل این سطح است در واقع وقاحت میشه بدون داشتن تشکیلات مستقل، بدون متشکل شدن به سامان برد؟ حالا هفت تپه طرف، نمیدونم هپکو طرف، حالا میگن دشت مقان، نمیدونم صنعت بزرگ تبریز رو به سامان بخص واگذار کردن. من امیدوارم توی یکی از جلسات بحث تالار بتونم شیرازه این خصوصی سازی ها رو که به شکلی اختاپوسی توی جامعه ما دهمه کرده و امروز تو دعواهایی که بر سر این هاست همه اجزای آماریش بیرون آمده رو به شکل مسئولانه در اختیار دوستان بذارم و بگیم که آقا اینا جنایتی رو دارن در بر سر صنعت جامعه ما، بر سر نیروی رنج کار جامعه ما، بر سر اون در واقع پایین ترین نیروی تحتانی جامعه ما. آقا روز روشن، روز روشن با وقاحت هرچی تمام تر آدمی پا میشه میگه که این نیرویی که به عنوان دست فروش تو جامعهش هست، از مثلا نیروی 100% خیلی سریع میگه 70% اینها با مافیا مرتبطن. این رو وقتی یه آدمی میگه که به عنوان بلند پایگران کنترل اینهاست، میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مجاز شمرده که اون آدمی که به عنوان رودرویی با سد معبر میاد که همین زایدهای پیمانکار هستن با شلاق بر جان این نیروی رنجکار جامعه میفته. عیناً گلوله بارانی که بر سر کولبرهای ما در خطهای مرزی کشورمون تو کردستان و تو منطقه سیستان و بلوچستان داره میکنن. اینها جامعه را از یک طرف به تباهی، جامعه را از یک طرف در واقع به فحشا و هزار یک گند و کثافت کشوندن، از سوی دیگر اونجایی که باید پاسخ رو بگن این گونه فرامین صادر میکنن برای از میدان به در بردن کارگران. اون چه که در طول هفته گذشته پشت سر گذاشتیم، به اعتقاد من جدا از اینکه فساد رو به شکل عریانی نشون داد در پیکره در واقع همسویی یک دستگاه قضایی، قوه مجریه مشخصا شخص حسن روحانی و بر رأس قوه مجری مقننه که کل دپارتمان مجلس رو نمایندگی میکنه، بر سر رودررویی نسبت به اسماعیل بخشی و علی نجاتی و خانمه قلیان. چرا این حرف میزنم؟ از این زاویه اونگاه که اسماعیل بخشی جسارت آمیز گفت که من بلند پای ترین ارکان اطلاعاتی کشور، یعنی وزیر اطلاعات رو به مناظره در مقابل افکار عمومی جامعه 80 میلیونی دعوت میکنم، همه اینها به در واقع ضربان قلبشون شروع کرد به تپش افتادن. چرا؟ همه گفتن که آقا بذاریم ما میریم تحقیق میکنیم. رئیس دولت گروهی رو فرستاد برای تحقیقات به زعم خودش. سخنگوی قوه قضاییه محسنی ایشون اومد گفت ما پیگیری خواهیم کرد، رئیس مجلس گفت ما پیگیری خواهیم کرد. وقتی که استواری تمام قد اسماعیل بخشی رو دیدن که او کوتاه نخواهد اومد در مقابل این، همه این چیزی که گفتم ابر و باد و ماه خورشید و فلک در کارن به هم گره خوردن تا بتونن شاخ این آدم رو بکشن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر نمیخواستن این کار بکنن، میدیدن که فردا یک اسماعیل بخشی دیگری از یک گوشه دیگری خواهد زد بیرون. تا اینکه امروز دهن باکرد جامعه، شما به درستی اشاره میکنید، اون چی که تحت عنوان نان، کار، آزادی، اداره شورایی از زبان اسماعیل بخشی در شهر کوچک شوش مطرح شده، امروز در کف کلان شهر تهران که 14 میلیون نیروی انسانی رو با خودش داره توسط بازنشستگان تر میشه. این عمق چیزی رو نشون میده که جامعه پر تلاش و پرتکاپوی ما داره باش رو میشه. اون چی که وظیفه ماست در این سوی جهان، استفاده و بهره‌گیری از تمامی ابزارهایی که دم دست ماست، مراجعه کردن به شکل فردی، تیمی، جمعی، هر شکلی که میتونیم به دفاتر اتحادیه‌ها و سازمان‌ها و احزاب. دوستان اهل قلم ما که در درون انجمن قلم و کانون نویسندگان در تبعید هستند، بایستی بتونن برن از هم کیشان خودشون در دل وقاحت چیزی رو که به نمایش داره اومده توسط قاضی مقایسه در برابر انجمن قلم پن جهانی دفاع بکنن. آقا تو 100 میلیون برای رضای خندان مهابادی میتراشی به عنوان وسیقه، وقتی که اونها میرن میگن آقا ما نداریم، وکلای آوردیم، ناصر زرفشان آوردیم، خانم زید وکیلی رو آوردیم از دفاع بکنن، میگن نه آقا تو چه قسم کانون نویسنده ای هستی که نمیتونی از خودت دفاع کنی؟ گفتن آقا ما وکیل آوردیم دفاع کنیم. گفت نه، شما عقل داشتن بکارت نیدرستن، وکلا فرمان بیرون. آدمی که 100 میلیون تراشیده بود، 100 میلیون رو بدل بر 1 میلیارد تومان کرد. این اون فقاهت آشکار. اگر این رو فلان نویسنده ای ما برداره ببره به مستندن از توی نشریات جمهوری اسلامی در بیاره، ترجمه بکنه به زبان فارسی، به زبان نمیدونم فرانسه، به زبان انگلیسی، به زبان سوئدی، به زبان آلمانی، دانمارکی، هلندی، چه آقا این وقاحت جامعه ما برای یک نویسنده ای که تیراژ کتابش 300 نسخه هست الا 500 نسخه الا 1000 نسخه، چجوری میبایستی 1 میلیارد تومان وثیقه تامین بکنه؟ از کجا بیاره؟ شما با این کارتون دارید یک جامعه رو به سطوح در میارید که تمام وقت در مقابل شما باید وفا میسته. من امیدوارم تمام کنم، جمع کنم حرف منو در نقطه آغازین 40 سال انقلاب فرازمند مردم جامعه ما که به سوگ نشسته تا به امروز. امید من بر آنه که ما به شکلی تو امان بتونیم در کنار دیگر جای بگیریم و محور بشیم به مثابه اینکه با برخورداری از وحدت عمل، اتحاد عمل، همراهی، همسویی، همجهتی با اون چیزی که مردمان جامعه ما در دستور کار خودشون دارن، مستقل از اینکه چشمون متوجه این دولت، اون دولت، این حزب، اون حزب، این گروه، اون گروه، این رهبر، اون فرزانه فریخته باشه، با اتکا به خودمحوری خود مردمان جامعه ما، سخنگو و بلندگو و پژواک صدای اونها در این پهنه بزرگ جهان باشیم. این بزرگترین وظیفه‌ای که رو دوش یکایک کنشگران اجتماعی سنگینی میکنه. با بایستی صدای پژواک محرومترین نیروی انسانی جامعه باشیم که صدای اونها شنیده نمیشه و ما در این سوی جهان میتونیم آوازگر صدای اونها باشیم. این وظیفه رو هیچگاه و هیچگاه به فراموشی نسپرید و از من کوچک به حسابه داداش کوچک شما بشنوید. وظیفه سنگینی است دوش یکایک ما که صدای بی‌صدایان در این پهنه جهان پهناور باشیم. برای شما بهترین ها رو آرزو دارم در شبی که با هم بودیم تا این لحظه.
سپاسگزارم از شما آقای امیر جواهری لنگرودی گرامی.